بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 200، سطر سوم. قال و الخیال به وجوب المقایرت بین القابل و الحافظ. بحث قوای باطنه داشتیم، گفتیم که این قوا 5 تا هستن. اولیش رو که حسه مشترک بود توضیح دادیم و بر وجودش استدلال کردیم. الان وارد بحث دومی میشیم. دومی قوه خیاله. ابتدا کارش رو توضیح میدیم و بعدا هم فرقش رو با حس مشترک بیان میکنیم. در بیان فرق غرضمون اینه که کار خیال رو نمیشه به حس مشترک نسبت داد، که یک قوه هم حس مشترک باشد هم مخزن و خیال باشد، که ما دیگه احتیاج به قوه دومی به نام خیال نداشته باشیم. وقتی مقایرت رو ثابت کردیم قهرن احتیاج به قوه دیگر که خیال رو پیدا میکنیم و ثابت میشود که علاوه بر حس مشترک خیال هم موجوده. اگر مقایرت بین این دو رو نتونیم ثابت کنیم، شخصی ادعا میکند که حس مشترک همون خیال باشد، خیال هم همون حس مشترک باشد، یعنی یک قوه هر دو کار رو انجام بده و قوای باطنه میشن 4 تا 1 شکم میشن. اما سعی میکنیم که مقایرت بین فعل خیال و فعل حس مشترک رو ثابت کنیم تا این قوه ها بشن دوتا نشن یک. سلام از دو تا بحثن قوه خیال بریم. بحث اولیمون بیان کار قوه خیال. همونطور که اشاره شد قبلن، قوه خیال کارش حفظ کردن صورت است. تا وقتی که محسوس در دسترس قوه حاسه هست، قوه حاسه این محسوس رو درک میکنه. بعد که محسوس غایب شد، قوه حاسه نمیتونه این صورت محسوس رو حفظ کنه. البته حس مشترک در لحظه کوتاهی حفظ میکنه، ولی نمیتونه بیش از اون لحظه حفظ کنه. این صورت باید وارد یک حافظه‌ای بشه که در اون حافظه و در اون مخزن حفظ بشه. دلیل بر این که این صورت در حافظه که همون خیال حفظ شده اینه که ما بار دوم که این صورت رو مشاهده میکنیم حکم میکنیم به این که همون صورتیست که بار اول مشاهدهش کردیم. پس معلوم میشه که صورت محفوظه رو داریم مشاهده میکنیم. اگر این صورت همون صورت قبلی نبود، ما تشخیص می‌دادیم که فرق داره با او، اما می‌بینیم همونه. چون همونه معلوم میشه یه ذهن حفظ شده و از اونجا الان داره مشاهده میشه. خب تا اینجا بیان کردیم که کار خیال حفظ صورته و شاهد بر این که این صورت حفظ شده اینه که بار دوم که مشاهدش میکنیم میفهمیم همونیشی قبلا مشاهده کرده بودیمش. این دلیل و این بیان کار خیاله. اما مطلب دوم که میخوام بیان کنیم، خیال با حس مشترک فرق داره و این دو یک قوه نیستند بلکه دو قوه. وقتی ثابت شدیم که کارهاشون با هم فرق داره، ثابت میشه که خود قوه ها فرق داره. چون این قاعده رو ما از قبل دونستیم که یک قوه بیش از یک کار انجام نمیده. بنابراین اگر کارها رو متفاوت دیدیم نمیتونیم به عهده یک قوه بذاریم، باید برای اون کار مختلف قواهی مختلف قائل بشیم. ما برای اثبات اینکه این دو قوه دو تا هستن یکی نیستن کافیست که ثابت کنیم فعلشون با هم مختلف. اگر فعلشون رو مختلف کردیم، مقایر کردیم، قهران قوه ها مقایر میشن، زیرا عرض کردیم هر قوه بیش از یک فعل انجام نمیده. پس اگر فعل ها تونستن با هم متحد بشن یک قوه براشون کافیه، اما اگر نتونستن متحد بشن، مقایر شدن و مختلف شدن، قوه های مختلف طلب میکنن. کار حس مشترک قبوله، ادراک به طور کلی در همه مراحلش انفعاله، چه ادراک حسی باشه، چه ادراک حس ظاهری باشه، چه ادراک حس باطنی باشه و چه تعقل باشه، تمام این انها ادراکات انفعالات هم. یعنی صورتی از طریق معلم افاضه میشه و قوه ما اون صورت رو قبول میکنه. ادراک رو همگی به معنی انفعال گرفتن. البته صدرا فرقی با بقیه داره و اون میگه که ادراک فعله، که قوه مدرکه ما انجامش میده. صورت مدرکه رو صدرا میگه قوه ما خلق میکنه نه قبول میکنه. حالا ایشون با بقیه فرق داره، ولی بقیه معتقدن که ادراک انفعاله. حس مشترک هم ادراک میکنه، یعنی منفعل میشه، یعنی قبول میکنه. صورتی که از بیرون وارد میشه قبول میکنه، یا صورتی که شخص خواب از درون وارد حس مشترک میکنه باز حس مشترک قبول میکنه. کار حس مشترک قبول صورت، صورت محسوسه هر کدوم از اقسام پنجگانه صورت که باشه. ولی کار قوه خیال حفظه. کار حس مشترک قبوله، کار قوه خیال حفظه. و حفظ با قبول فرق میکنه. دلیلش اینه که آب شکلی رو که بهش میدیم قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه. اگر حفظ و قبول یکی بود، وقتی قبول میکرد حفظ هم میکرد، در حالی که قبول میکنه حفظ نمیکنه. یکی هست یکی نیست، این که یکی هست یکی نیست نشونه فرقه، علامت فرقه. پس قبول با حفظ فرق میکنه، به دلیل که یه جا قبول هست حفظ نیست. اگر این دوتا فرق نمیکردن با هم بودن، وقتی قبول حاصل بود حفظ هم حاصل بود، اما چون با هم فرق میکنن یکی موجود میشه یکی معدوم میشه. این که یکی موجود میشه یکی معدوم میشه دلیل اختلافشونه، دلیل فرقشونه. در آب ما میبینیم قبول هست حفظ نیست، میفهمیم که حفظ و قبول با هم فرق دارن. اگر حفظ و قبول فرق داشتن، از کاری که حس مشترک میکنه با کاری که خیال میکنه فرق میکنه، اگر کارها فرق میکنه قبول ها فرق میکنه. پس ما دو تا قبول داریم، یکی حس مشترک یکی خیال، و این چنین نیست که این دو تا قوه یکی بشن، زیرا کارشون یکی نیست.
حفظ و قبول دو هفتون رو متعالی انجام میشه که هم حفظ کنه هم قبول کنه.
متباین که هم دیگر رو دفع کنن نیستن، ولی متعددن. قوه گفتیم یک کار بیشتر انجام نمیده، اگر میتونست دو کار انجام بده این دو کار جمع میکرد. این دو کار مانع نیستن که جمع بشن، متضاد نیستن، متناقض نیستن که جمع نشن. قوه نمیتونه جمعش میکنه. کار مختلفن نه کار متباین. اگر کار متباین بودن اصلا قابل اجتماع نبودن، اما چون کار مختلفن قابل اجتماع هستن، قوه نمیتونه جمعش میکنه، چون قوه یک کار بیشتر انجام نمیده، نمیتونه دو کار انجام بده و این دو تنه جمع کنه. صفحه 200 صفحه صبح آل و خیال، یعنی یکی از قوای باطنه قوه خیال است. چرا قوه خیال قوه است مجزای از حس مشترک و جدای از حس مشترک؟ چرا ما همون حس مشترک رو نمیگیم خیال؟ چرا یک قوه دیگری به نام خیال قائلیم؟ لوجوب المغایره بین القابل، که شأن که صفت حس مشترک و الحافظ که صفت خیاله. باید بین قابل و حافظ فرق باشه، زیرا بین قبول و حفظ فرقه. چون دوتا کار با هم فرق دارن، پس دوتا قوهی که این دوتا کار مربوط به اونها فرق میکنه. بنابراین حس مشترک با خیال فرق میکنه. اقول حاضهی القوت ثانیه، این خیال قوه دوم از پنج قوه باطن است که نامیده می شود بالخیال، و کارش این است و هی خزانه تل حس مشترک. خزانه حس مشترک است که حفظ می کند ما یزول و از حس مشترک را، یعنی صورتی رو که از حس مشترک زائل می شود این خیال حفظ می کند. حس مشترک خودش حفظ نمی کنه، این حفظ می کند. بعد غیبوبت صور، بعد از این که صور غیب می شند و از مقابل حس ما کنار میرن، اون صور خارجی از مقابل حس ما کنار میرن، حس مشترک دیگه صورت اونها رو نمیتونه حس کنه. اون صور خارجی وقتی از جلو چشم ما، از گوش ما، از قوای دیگر ما غایب شدند، صورتشون باید یه جا حس بشه. صورت علمیشون، صورت خارجی غایب میشه، صورت علمی باید حفظ میشه. صورت علمی در حس مشترک حفظ نمیشه، پس در خیال باید حفظ بشه. علتی صفت صور نیست، صفت خزانه است. علتی یعنی خزانه چیزیست که به اعتبارها، یعنی با توجه به وجود خزانه، تحکم النفس و انما شوهد ثانیان هو الذی شوهد اولا. نفس حکم میکنه به این که این صورتی که بار دوم داره دیده میشه همون صورتیست که بار اول دیده شده بود. علت این حکم نفس اینه که این صورت تو خزانه رفته، دوباره کسب جدید نشده. اگر کسب جدید میشد این صورت دوم با صورت اول فرق میکرد، اما کسب جدید نکردیم، بلکه این صورت اولی رو بردیم تو خزانه. حالا دو مرتبه همون صورت اول رو آوردیم بیرون، داریم دوباره مشاهده میکنیم. اینی که الان دوباره داریم مشاهده میشه همونی که قبلا مشاهده شده بود. در وقت کسب اولا مشاهده شد، بار دوم که از خزانه بیرون کشیده میشه ثانیا مشاهده میشه. و حکم میکند نفس که این صورت همون صورت قبلیه. از این که حکم میکند این صورت همون صورت قبلیه، کشف میکنیم که این صورت تو خزانه بوده، صورت جدید نیست، همون صورتی است که تو خزانه بود. تا اینجا بحث کردیم در کار این خیال. اولا بیان کردیم که خیال خزانه است، ثانیا بیان کردیم که خزانه ایست که صورت را حفظ میکند، کارشان گفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که خیال با حس مشترک مغایرت داره، دو تا قوه‌اند، یک قوه نیستن. از کردن در اثبات این مدعا ثابت میکنیم که فعلشون مغایرت داره، مغایرت نه مباینت. وقتی ثابت کردیم که فعلشون مغایرت داره، چون هر قوه یک فعل انجام میده، بنابراین اگر دو تا فعل است با دو تا قوه باشه، و ما ثابت میکنیم که دو تا فعله، حس مشترک قبول میکنه و خیال حفظ میکنه. قبول غیر حفظه، پس دو تا فعل فرق میکنن. اگر دو تا فعل فرق کردن، دو تا قوهی هم که هر یک از اون دو قوه یکی از این دو فعل انجام میده با هم فرق میکنه. و تدلو علا مغایرتها الحس المشترک، کتاب ما اینطوری داره، لل حس المشترک بهتره. کتاب شما چی داره؟ لل حس المشترک. بله؟ لل حس المشترک. لل بهتره. شما چی؟ هر جمعه الحس المشترک. نه، لل حس بهتره، مغایرت با لا متعدی میشه. و تدلو علا مغایرت این خیال لل حس المشترک، استدلال کردن به این که حاضر القوه یعنی خیال حافظ است، در حالی که حس مشترک قابل است و حافظ مقابل با قابل است، زیرا حفظ مقابل با قبوله. لامتناع صدور الاثرین عن علت واحده، چون ممتن است دو اثر از یک علت واقع شود، پس اگر اثر یعنی حفظ و قبول دوتاست، اون علت هم یعنی قوه باید دوتا باشد. ولی ان المعفیه، این بیان برای اختلاف حفظ و قبوله، که در آب قبول هست حفظ نیست. از بودن قبول و نبودن حفظ معلوم میشه که قبول و حفظ یکی نیستن. و لأن الماء فیه در اون آب قوه قبول هست ولی لیس فیه قوت الحفظ، فدل این وجود قبول در آب و نبود حفظ در آب دلالت کرده بر مغایرت قبول با حفظ. اگر قبول با حفظ مغایر باشه، این دو تا فعل مغایر هم دو تا فعل مغایر، با توجه به اینکه هر فعلی بیش از یک فاعل ندارد و هر فاعلی بیش از یک فعل ندارد، با توجه به این مسئله اگر دو تا فعل پس باید دو تا فاعل باشه. یعنی اگر قبول و حفظ فرق میکنه، باید قابل و حافظ هم فرق کنه. پس حس مشترک با خیال نمیتونه یکی باشه، باید دو تا باشه. مرحوم علامه میفرماید این استدلال استدلال ضعیفیه. هذا کلام ضعیف بینا ضعفه فی کتاب الاسرار. کتاب اسرار، کتاب اسرار الخفیه است که بارها قبلا هم گفتم، کتابی است که در علم کلام مرحوم علامه در سن 33 سالگی نوشته. با اون کتابش جامع تمام مباحث کلامی و فلسفی است. در جاهای مختلف کتب بعدی ارجاع میده به اون کتاب، چون کتاب تقریبا جامعه همه مباحث کلامی و فلسفی رو داره. بله، یک جلد منتها خیلی به خط ریز چاپ شده، مطلب زیاد داره. کتاب تقریبا سنگینی هم است. قلم مرحوم علامه قلم روانی غالبا، ولی در کتاب اصلا قلم سنگینه.
چند سالی نوشته؟
33 سال. قلم سنگینه. علت سنگینی شمه که بسیاری از مباحث هست میکنه، تلگرافی و اشاره ای من پس رو بطرح میکنم، تفصیل کامل نمیده، یه بیل اشاره مختصر رد میشه. باید اشخاص مطلب رو بدونن تا از عبارتش بتونن استفاده کنن. نوعا عبارتش کاملا مطالب رو نمیرسونه. علتش اینه که ایشون خلاصه برداری کرده. عرض میکنم با اینکه کتاب کوچکه، به ظاهر کوچکه، ولی همه مطالب رو داره، به خاطر اینکه مجمل نوشته، کوتاه نوشته، موجز نوشته. قال و الوهمو المدرک للمعانی الجزئیه. یکی از قوای پنجگانه باطنی وهمه. کار وهمو بیان میکنه و ضمناً فرقش با تمام قوای دیگر، اگر فرقش با تمام قوای دیگر ثابت نشه معلوم نیست که ما این قوا رو داشته باشیم. میتونه بگیم این قوا یکی از اون قوای دیگره. باید فرقش رو با قوای دیگر ثابت کنیم تا معلوم شود که این قوه غیر از قوای دیگر، و ما باید قوهی علاوه بر قوای دیگر داشته باشیم به نام وهم. کارش ادراک معانی جزئی است، همونطور که جلسه قبل گفته شد. معانی جزئی رو ادراک میکنه، یعنی معانی که اضافه شدن به صور محسوسه و بر اثر اضافه شدن به صور محسوسه جزئی شدن. مثلا محبت عرض کردم یه معنی کلیست، وقتی اضافهش میکنیم به این مادر، یعنی اضافهش میکنیم به یه صورت محسوسه، بر اثر اضافه شدن به صورت محسوسه جزئی میشه. کار وهم ادراک معانی جزئی است. گفتیم وهم مدرکه، با قید مدرک فهموندیم که با قبه خیال فرق میکنه، چون قبه خیال مدرک نبود، حافظ بود. قبه خیال حافظ بود، این مدرکه. پس وهم قبه خیال نیست. گفتیم مدرک معانی است، با حس مشترک فرق میکنه، چون حس مشترک مدرکه، ولی مدرکه صوره نه مدرکه معانی. فرق بین صورت و معنا رو در صفت گفتم. گفتیم مدرکه معانی جزئی است، پس این وهم با نفس فرق میکنه. نفس مدرکه معانی کلی است و این مدرکه معانی جزئی است. پس توجه کنید وهم رو داریم تعریف میکنیم و در ضمن تعریف داریم مقایرش میکنیم با بقیه خوبا. با قید المدرک مغایر شدیم با خیال، با قید للمعانی مغایر شدیم با حس مشترک، با قید الجزئی مغایر شدیم با نفس. قال والوهم المدرك للمعان جزئیه. وهم قوه سوم است که مدرک معانی جزئی است. اقول هذهی القوه الثالثه، قوه سوم از اون پنج قوه باطنی است. المدرک است للمعانی جزئیه و تسمى الوهم، وهم نامیده میشه. وهیه مغایرتون ز نفس ناطقه، مغایرتون ز نفس ناطقه، مغایرت با نفس ناطقه. توجه کنید اینجا مغایرتون پسرش لا ماهده، مغایرتون ز نفس ناطقه. اون بالا هم از کلمه مغایرت ها لل هست مشترک، درست. مغایرتون ز نفس ناطقه لما تقدم. ما تقدم چی بود؟ عبارت بود از این که نفس ادراکی جزئیات نمی کند لذاتها. لذاتها یعنی خودش ادراک نمی کنه، به توسط قوه ادراک می کنه. لذاتها یعنی بلاواسطه، بلاواسطه ادراکی جزئی نمی کنه، بلکه با واسطه قوه که ابزارش هست ادراکی جزئی می کنه. پس نفس نمی تونه ادراکی جزئی کند بلاواسطه، ولی به هم ادراکی جزئی می کند بلاواسطه. از این جهت با نفس فرق داره. و اشاره الیه یعنی اشاره کرد به فرق وهم با نفس به قولش که گفت الجزئیه. وقتی گفت معانی جزئیه رو ادراک میکنه، نفس رو خارج کرد، چون نفس معانی جزئیه رو بلاواسطه ادراک نمیکنه. ولی الحس المشترک، ولی الحس المشترک حتی برای نفس ناطقه است. اونجا گفتیم هیه مغایرتون لنفس ناطقه، باز میگیم و هیه مغایرتون للحس المشترک. با حس مشترک هم مغایرت داری. چرا؟ چون این قوه که وهم است تدرک المعانی را، ولی حس مشترک یدرک الصور محسوس را. هر دو مدرکن، ولی یکی مدرک معنی است، یکی مدرک صوره. و اشار الیه یعنی اشاره کرد به این که وهم مدرک معانی است و در نتیجه با حس مشترک فرق میکنه، اشاره کرد به قولش للمعانی. ولی الخیال، ولی الخیال هم اطور برنده نفس ناطقه است، یعنی و مغایرون خیال. این وهم با خیال هم مغایرت داره. چرا؟ زیرا خیال شأنش حفظ است و وهم شأنش ادراک است. فتقایران، پس با هم تقایر پیدا میکنن، چون فعلشون متقایره. کما قلنا فی الحس و الخیال، چنانچه در حس خیال گفتیم که با هم فرق میکنن، زیرا یکی قابل است یعنی حس مشترک، یکی حافظ است یعنی خیال. اینجا هم همینو میگیم، یکی مدرک است یعنی وهم، یکی حافظ است یعنی خیال. چون کارشون فرق میکنه پس خودشون فرق میکنه. همونطور که حس مشترک و خیال گفتیم کارشون فرق میکنه، خودشون فرق میکنه، اینجا میگیم که وهم و خیال چون کارشون فرق میکنه خودشون فرق میکنه. و اشار الیه به قولی المدرک، اشاره کرد به این که وهم مدرک است و در نتیجه با خیال مغایرت دارد، اشاره کرد به قول شکوف المدرک. پس این سه قیدی که مصنف در معنای وهم آورده، همونطور که دارن وهم رو بیان میکنن، دارن بقیه قوا رو اخراج میکنن و مغایرت وهم با بقیه قوا رو اثبات میکنن. واهمه یک قوه ایست که اگر در محسوسات به کار گرفته شود، حکم صحیح صادر میکنه در محسوسات، چون شأنش اینه که در محسوسات دخالت کنه. گفته میشود که ریاضی کار وهمه، تمام قواعد ریاضی رو وهم تنظیم میکنه، و چون امور ریاضی محسوسند، وهم وقتی تصرف در این امور میکنه درست تصرف میکنه، اشتباه نمیکنه. اما این وهم اگر در معقولات تصرف وارد بشه، نوعا مطلب رو اشتباه الغا میکنه. اون وهمیاتی که در باب مغالطات مطرحه، گفته میشه قضایای وهمیه مواد مغالطه هستن، منظور قضایایی است که وهم حکم کرده، منتها این قضیه مربوط به محسوسات نبود، قضیه بوده مربوط به معقولات و حاکمش وهم بوده. معقولات رو باید عقل حکم کنه. اگر وهم حکم کنه، قضایای باطله درست میشه که مواد مغالطه قرار میگیره. اما همین وهمی که در مقولات اگر حکم کند خطا حکم کند، همین وهم در محسوسات اگر حکم کند صحیح حکم کند. مثلا یکی از احکامی که وهم در مقولات داره اینه که میگه موجود خارجی منحصر است در محسوسات، ما موجود مجرد نداریم. موجود مجردی موجود عقلیه، وهم میره سراغ و موجود عقلی به جایی که بگه داریم میگه نداریم، حکم خطا میکنه. اگر عقل میرفت سراغ و موجود عقلی میگفت داریم، میگه موجوده. وهم که شأنش دخالت در امور عقلی نیست وارد میشه تو اون حوزه و حکم به نفع میکنه، حکم خلاف میکنه. وقت میگه آن چرا که نمیبینم موجود نیست، خدا رو نمیبینم خدا موجود نیست. کسانی که خدا رو نفع میکنند از وهمشون استفاده میکنند نه از عقلشون. الا شما اینی که وهمشون در امور مقوله دخالت میکنه، نه باید دخالت کنه، دخالت میکنه حکم خطا ساده میکنه. عرفا معتقدن که وهم همون شیطانیست که شریعت میگه. ما معتقدیم شیطان یه موجودیست خارج از ما، ولی عرفا معتقدن که شیطان خارج از ما نیست، داخل خود ماست. هر کدوم از ما یه شیطان مخصوص خود شده و اون مقابل باهی میشه. از بعضی از بیانات برمیاد که قوه واهم شیطانه، از بعضی بیانات هم برمیاد که شیطان یه موجود خارجی. این دو تا بیان را اگه بخوام جمع کنیم، جمع جالبیه، جمع میکنیم شیطان موجودیست خارجی که از طریق قوه واهمه در ما اثر میکنه. اون وقت قوه واهمه ما میشه ابزار شیطان، که شیطان از طریق این ابزار در ما وارد میشه و بر ما مسلط میشه. پس گویا شیطان یه موجود خارجی است و وهم یه شیطان داخلی است، شیطانی که با شیطان همکاری میکنه. پس میتوان گفت شیطان موجود خارجی است و ما یه شیطان داخلی هم داریم که وهمه، که وسیله و ابزار تصرف شیطان خارجی در ماست. وسوسه‌های شیطان را واهمه ما میگیره.
هوای نفس
دیگه؟ هوای نفس هم که وهم نداره، اون خواسته های شهوت خزن هست. هوای نفس خواسته قوای حیوانی و قوای عملی ماست. شهوت و غضب از جمله قوای ادراکی نیستند، اونا قوای عملی هستند. اون وقت هوا و هوس خواسته های این دو قوای حیوانی و این دو قوای عملی است، ربطی به قوای ادراکی نداره. خب من خواستم در باره به هم یه توضیح بیشتری ذکر کرده باشم، ولی به همین اندازه که مصنف و شارح گفته بودن نمیشه اکتفا کرد. قال و الحافظه، چهارمین قوه از قوای باطنی حافظه است. حافظه کار خیال رو میکنه، منتها خیال حفظ میکنه صور مدرکه رو، حافظه حفظ میکنه معانی مدرکه رو. همون معانی جزئیه رو که وهم ادراک کرده بود حافظه حفظ میکنه. بعد چه دلیل دارید که حافظه با باهمه فرق میکنه؟ این فهمت دلیلمون این همون دلیلیست که برای مغایرت حس مشترک با خیال بودیم. گفتیم حس مشترک درک میکنه، خیال حفظ میکنه. درک نوعی قبوله، حفظ قبول نیست. قبول با حفظ فرق میکنه، پس قابل با حافظ فرق میکنه، یعنی حس مشترک با خیال. اینجا هم همینه میگیم، میگیم وهم ادراک میکنه، ادراک نوعی انفعال و قبوله، و حافظه حفظ میکنه، قبول با حفظ فرق میکنه، پس قابل با حافظ فرق میکنه، پس واهمه با حافظه فرق میکنه. همون بیانی که در فرق بین حس مشترک و خیال گفتیم، همون دلیل رو در فرق بین واهمه و حافظه خواهیم. قال بالحافظه، اقول هذهی القوت الرابعه که نامیده می شود به حافظه، و هی این حافظه خزانه وهم است، و دلیل اثباتش یعنی فرقش با واهمه و بیان این که این یک قوه است که موجود است همون واهمه نیست، دلیل اثباتش همچنان است که گفتیم در خیال سوا، یعنی مساوی. مساوی آنچه که در خیال گفتیم در اینجا میگیم، هیچ فرقی نیست، هر چه در خیال گفتیم در اینجا میگیم. به هر دلیل ثابت کردیم که خیال موجود است و فرق میکند با حس مشترک، به همون دلیل ثابت میکنیم که حافظه موجود است و فرق میکند با واهمه. یه قوه دیگر در ما هست که اختلاف شده، همین حافظ است یا چیزی دیگر. اون قوه رو ما اصطلاحاً متذکره می نامیم، متذکره که باعث تذکر میشه. معنایی رو ما ادراک کردیم، تمام شده، مدتی ازش گذشته و ما ازش غفلت کردیم، دو مرتبه همون معنا رو متذکر میشیم. چه قوه‌ای باعث تذکر ما میشه؟ حافظه یا یه قوه دیگر؟ حافظه معنا رو حفظ کرده، آیا همون باعث تذکر میشه؟ همون خودش متذکر است یا نه متذکر چیزی دیگه است؟ این اختلافیه. بعضی ها گفتن حافظه همون متذکر است، به اعتبار اینکه حفظ میکند بهش میگوییم حافظه، به اعتبار اینکه در اختیار ما قرار میدهد بار دوم بهش گفته میشود متذکره. این حرفه ایشون، حرف بعضی هست. و حاضری تو سنبل متذکره به اعتبار اینکه توانایی دارد، قوت این توانایی، به اعتبار اینکه توانایی دارد این حافظه بر اینکه عود دهد قائبات را، یعنی معانی رو که غیب شدن و دیگه حالا من مدرک نیستن، اونها رو دو مرتبه عود میده. چون عود میده و این عود تذکر است، به این قوه متذکره گفته میشود. و لهم خلافون در این که متذکره همون حافظه است یا غیر حافظه. خواجه معتقده در اشارات، نه در اینجا، در اینجا هیچی نگفته، در اشارات معتقده که متذکر قوه مرکبه، حافظه نیست، قوه مرکبه، مرکب از سه قوه. متذکر مرکب از سه قوه است، یعنی سه تا قوه با هم فعالیت میکنن تذکر حاصل میشه. یکی قوه حافظه است که معنا رو حفظ میکنه، یکی قوه متصرفه است که معنا رو از درون این حافظه بیرون میکشه، یکی هم قوه واهمه است که متصرفه معنا رو میده به قوه واهمه که بار دوم این معنا رو ادراک کنه، چون حافظه که ادراک نمی کنه، متصرفه هم ادراک نمی کنه، حافظه حفظ میکنه، متصرفه کار انجام میده، واهمه است که ادراک میکنه. ما در تذکر اون معنای قبلی رو دو مرتبه ادراک میکنیم، معنای قبلی باید باشه، حافظه اون معنای قبلی رو حفظ میکنه، باید این معنا عرضه بشه بر واهمه تا بهتون ادراک کنه، متصرف عرضش میکنه، متصرف اخراج میکنه معنا رو از اون حافظه، عرضه میکنه بر واهمه، اون به واهمه رو ادراک میکنه. این سه تا قوه که با هم فعالیت میکنن تذکر هست. پس متذکر مرکب است از حافظه و متصرفه و واهمه، یک قوه بسیط نیست، قوه مرکبه. این خواجه در اشارات میگه، در اینجا بحثی نمی کنه. بعضی معتقدن همون حافظه است، خواجه معتقده که مرکبه و توجه میکنه که حرف خواجه خیلی روبراهه، حرف خیلی کاملیه. حافظه تنهایی نمیتواند تذکر متذکره باشد، که حافظه کارش حفظه، کارش تذکر و ادراک نیست. واهمه تنها هم نمیتونه متذکر باشه، چون واهمه درست ادراک میکنه، ولی صورت افشی که حافظه کی میتونه این صورت رو بکشه بیرون؟ واهمه که کارش تصرف کردن و بیرون کشیدن نیست، کارش درک کردنه. متصرفه باید بیاد این صورت رو بکشه بیرون، بریزه تو واهمه، واهمه درکش کن. قال و المتخیلتو المرکبتو لصبره و المعانی بعضها مع بعضه. پنجمین قوه از قوای باطنه متخیل است. کارش چیه؟ المرکبه، کارش اینه که ترکیب میکنه صور رو، بعضها مع بعضه، بعضی صورتها رو با بعضی صورتها، والمعانی، معانی رو ترکیب میکنه، بعضها مع بعضه، یعنی بعضی معانی رو با بعضی معانی، این دوتا. سوم ترکیب میکنه صور و معانی رو، بعضی ها نه بعضی دو جور سه جور ترکیب میکنه. یکی ترکیب در صور، صورتی رو با صورتی ترکیب میکنه. یکی ترکیب در معانی، معنای رو با معنای ترکیب میکنه. یکی هم ترکیب صور و معانی، صورت و معنی رو ترکیب میکنه. پس این عبارت کوتاه خواجه به هر سه داره اشاره میکنه، ترکیب میکند صور را بعضی ها معوضه، ترکیب میکند معانی را بعضی ها معوضه، ترکیب میکنه صور و معانی را بعضی ها معوضه. هر سه مطلبی که از خارج است در این عبارت کوتاه خواجه موجوده. مثلا ترکیب میکنه صورت انسان را با صورت پرنده، انسانی رو که در هوا پرواز میکنه درست میکنه، در اختیار حس مشترک یا در اختیار قوه ادراکی قرار میده، اون قوه ادراکی تصور میکنه انسانی رو که داره پرواز میکنه. این یک کار که صورتی با صورتی ترکیب میشه، گاهی معنایی با معنایی ترکیب میشه، تغییر یه معناست، حدوث یه معناست، صورت نیست. تغییر رو با حدوث مرکب میکنه، میگه کل متغیرن حادث، ترکیب میکنه دو معنا رو با هم. گاهی هم صورت با معنا رو، عالم صورت این جهان با تغییر چه معناست مرکبش میکنه، میگه العالم متغیر. اشکایی صورت با معنا ترکیب میشه، گاهی معنا با معنا، گاهی صورت با صورت. ترکیب کار این متصرف است. متصرفه ای که جلسه گذشته گفتیم اگر تحت تدبیر واهمه کار کند متخیله نامیده میشود، و اگر تحت تدبیر عاقله کار کند متفکره نامیده میشود. که اینه در سقب باشد. در وقتی که مثلا انسان پرنده رو ملاحظه میکنه تحت تصرف واهمه کار میکنه، در وقتی حدوث رو با تغییر مرکب میکنه، یا اینکه صورت عالم رو با تغییر مرکب میکنه تحت تدبیر عاقله کار میکنه، اون وقت میشه متفکره. اون وقت هم که تحت تدبیر واهمه صورتهای خیالی رو ترکیب میکنه میشه متخیله. حاضهی اقول حاضهی القوت الخامسه که متخیله نامیده می شود به اعتبار، یعنی به لحاظ این که به کار می گیرد حس لها این قوه را، وقتی حس این قوه را به کار گرفت متخیله نامیده می شود. حس یعنی واهمه، حس در اینجا یعنی واهمه. البته حس مشترک هم ممکنه باشه، ولی خب حس مشترک باز با کمک واهمه، چون حس مشترک بالاتر از متخیله نیست که بخواد متخیله رو به کار بگیره. واهمه بالاتر از متصرف هست و میتواند متصرف رو به خدمت بگیره. ولی متفکره، ولی متفکره حتی بر متخیله است. المسمات بالمتخیله به اون اعتبار، و المسمات بالمتفکره به اعتبار استعمال العقل لها، به این لحاظ که عقل این قوه رو به کار میگیره. وقتی عقل این قوه رو به کار بگیره به این قوه میگی متفکره، وقتی که حس این قوه رو به کار بگیره به این قوه میگی متخیله. و هی التی، این قوه که حالا اسمش رو فهمیدیم، این کارش هم میخوام بفهمیم، و هی التی ترکب و بعض از صبره مع بعض، این بعضی صورت ها رو با بعضی ترکیب میکنه، چنان که ترکیب میکند صورت جزء علیه رأس و انسانه، صورت جزئی رو که بر او سر انسان قرار گرفته. جزء یعنی تنه درخت، حالا تنه درخت خرما باشه یا تنه درخت دیگر باشه. تنه انسان را به جز میگن، ولی اینجا مراد نیست، چون تنه انسانی که بر اون سر انسان باشد این که ترکیب متخیله نیست، این ترکیب تکوینی الهیه که در خارج هست. به تیری که سابقا با سقف می ساختن، تیری که سقف ساخته می شد تیرهای چوبی به اونم جز گفته می شد. خب حالا تنه درخت باشه یا اون تیر باشه، سر انسان رو روش ترکیب میکنه و اونجور تصور میکنه. یک درختی که تنش درخته و سر اون درخت سر انسان، این ترکیب صورت با صورت. البته جزع هم میشه خوند، من جز خوندم، جز یعنی تنه درخت، جزع هم میشه خوند. جزع به معنای نوجوان گفته میشه، اینجا مناسب نیست. چهار معنای دیگه هم داره که اینجا مناسب هست. هر چهار تا جزع به معنای شطوری که چهار سالش تمام شده وارد پنج سال شده، بهش میگن جزع. خب حالا این جزع رو با سر انسان ترکیب میکنه، شطوری میشود که تن شطوره، سر هم سر انسان. این یه معنا. معنای دوم جزع، گاو یا اسبی است که دو سالش تمام بشه وارد سه سال نشه، اونم بهش میگن جزع. خب الله گاو یا اسب رو با سر انسان ترکیب میکنه، این قبل خیاد. معنای سوم، گوسفندیش که هشت یا نه ماهش تمام بشه، اینو میگن جزع. معنای چهارم، بزیش که یک سالش تمام بشه، جزع. پس هم بر شتر اطلاق شد، هم بر گاو اسب، هم بر گوسفند، هم بر بز. اون وقت هر کدوم از اینها رو سر انسان رو بهش پیغام بزنه، میشه ترکب از صورت جزع علیه رأس انسان. پس این عبارت رو هم میتونید جز بخونید، هم میتونید جزع بخونید، هر دوشون درسته. اون تا اگر جز خوندید تن انسان معنیش نکنید، اگر جزع خوندید نوجوان معنیش نکنید، مناسب نیست. بقیه معنی مناسبه. بله، گوسفندی که هشت یا نه ماهش تمام شده، هشت و نه ماهش تموم شده بهش میگن جزع. بزی که یک سالش تموم شده بهش میگن جزع. گوسفندی که هشت یا نه ماهش تموم بشه جزع. گاو و اسبی که دو سالش تموم شده، شتری که چهار سالش تموم شده. خب گفتیم ترکب و بعض از صور مع بعض صور و مثال هم شدیم. حالا میگیم و ترکب و بعض المعانی مع بعضه. اینم قصه دومه که معانی رو با هم ترکیب میکنه. این دیگه برش مثال نمیزنیم، مثالش همون حدوث تغییر بود که از خواهی برس کرده. سوم، و ترکب و بعض از صور مع بعض المعانی. اولی بود که صور رو با هم ترکیب میکرد، دوم این که معانی رو با هم ترکیب میکرد، سوم اینه که بعضی صور رو با بعض معانی ترکیب میکنه. از کردم این مد هسته قسم از عبارات خاطر در میاد، مرحوم الله هم در اومده. خب حالا این به چه دلیل مغایر است با ما قبلی ها؟ این فاعله، یعنی متصرفه. هیچ کدوم از گواهی قبلی متصرف نبودن. گواهی قبلی بعضیشون حافظ بودن، بعضی ها قابل بودن، هیچ کدوم متصرف نبودن، این متصرفه. پس این با بقیه فرق داره و اینو نمیشه با بقیه یکی کرد، به دلیل که بقیه کار خودشون انجام میدن. اگر بخوان کار اینم انجام بدن، دو کاره میشن. مثلا حس مشترک کار خودشی که ادراک انجام میده یا قبوله، ادراک و قبول اصلا فرق نداره. کار خود چه ادراکی انجام میده، حالا اگه بیاد کار تصرف هم انجام بده، قوه دو کاره میشه. قوه ما قوه دو کاره نداریم، پس نمیتونیم کار این رو به بقیه قوه نسبت بدیم. کارش با کار بقیه قوه مغایره و نمیشه کارش رو به بقیه قوه اسناد داد. پس کار مال خودشه، اگر کار مال خودشه، خودش قوه جدایی است، جدا از بقیه. و یدل علی مغایرت حال ما تقدم، دلالت میکند بر مغایرت این قوه با قوایی که قبلا ذکر شدن، یعنی با چهار تا قوه قبلی. صدور و حال، یدل و صدور، صدور و فاعل یدل است، دلالت میکند بر مغایرت صدور و حاضر فعل که تصرف است یا ترکیب است، انها از این قوه دون غیرها، از قوه دیگه صادر نمیشه. این فعل که عبارت از تصرفه یا ترکیبه از این قوه صادر میشه، دون غیر من القوا، یعنی از بقیه قوا صادر نمیشه. خب چه عیبی داره که این کار رو به بقیه قوا نسبت بدید، به یکی از قوای دیگه نسبت بدید که قوه متخیله هست بشه؟ جواب میدن لمتناع صدور اکثر من فعل واحد ان قوت واحده، بیش از یک فعل از قوه واحده صادر نمیشه. پس اگر قوای دیگر کار خودشون انجام میدن، نمیتونن کار این متخیله رو به عهده بگیرن و الا دو کاره میشه. پس کار متخیله رو نباید به قوای دیگر نسبت داد، کار مال خود متخیل است. اگر کار مال خود متخیل است، باید متخیله‌ای داشته باشیم که این کار رو انجام بده. فصل چهارم از مقصد دوم که در جواهر مجرده بود تمام شد. در این فصل یادتون هست که از عقل شروع کردیم، به نفس ختم کردیم، عقل رو اثبات کردیم. البته گفتیم دلائل اثباتش پیش خواجه مقبول نیست، ولی خواجه گفت اگر چه نمیتوانیم وجود عقل اثبات کنیم، نمیتوانیم او رو هم رد کنیم. همینطور رهاش کرد، گفت دلیلی بر منع عقل نداریم، دلیلی بر وجودش هم نداریم. اگر دلیلی آوردیم وجودش اثبات کردیم، میپذیریم، چون دلیلی بر منعش نداریم. بعد وارد نفس شد و در نفس هم ثابت کرد که نفس وجود داره. بعدم خصوصیات نفس رو گفت. فعلا فصل مربوط به جواهر مجرده تموم شد. با تموم شدن فصل مربوط به جواهر مجرده، بحث ما در جواهر تموم شد. چون قبلا جواهر غیر مجرده رو مطرح کرده بودیم، در این فصل چهارم هم جواهر مجرده، پس بحث در جواهر به طور کلی تموم شد. فصل پنجم فصل بحث در اعراضه، که این فصل تا آخر مقصد دوم و اول مقصد سوم طول می‌کشه. فصل طولانی است که از کردن تمام تتمه این مقصد به این فصل اختصاص داره. به کتاب ما که پاورقی نداره، همه صفحاتش پره، حدود 75 صفحه است این فصل. کتابای شما که پاورقی داره خیلی میشه. انشاءالله از جلسه آینده با این فصل بعد می‌شه.